مادر من پیش روی ماست، دقیقاً این موضوع رو نشون میده که فتنه 88 هم ماهیتاً از نوع فتنه سامری و فتنه سقیفه بود. ماهیتاً این چیزیه که من در جلسات بعد بیشتر بهش نزدیک میشم و در واقع 3-4 جلسه است که خیز برداشتم تا بهش نزدیک بشم. از قضا خیلی هم بحث من بحث فنی نیست، بیشترم بحثم اصلا خیلی قشنگه، یه سری خاطره های تاریخی، اونم نه مربوط به 88، مربوط به سال 40, 42, 45 برای شما میخوام بگم. و بعد در اساس اونها و وقایعی که شما دیدید، واقعیت ها نه وقایع، حقایق مسلمی که از فتنه 88 جلوی چشم ماست، یعنی حقایقی طرف هم قبول داره اینجوری بود، چون من بارها گفتم اتفاقاتی هست که ما هنوز شاید اونجوری که باید باز نشده. امروز دیدم تلویزیون ایران از این حرف هیلاری کلینتون بول گرفته بود، حرف انقدرام جدید نیست، ولی خب اینا حالا خیلی بول گرفته بودن که تو مصاحبه اخیرش با فرید زکریا بود فکر میکنم، من مصاحبه گر فرید زکریا بود اگه اشتباه نکنم، در مصاحبه با اون کلینتون داشت حرفایی میزد که بسیار شبیه به این بودش که ما در فتنه 88 واقعا هر کمکی تونستیم به سبزا کردیم، بلکه مرتبط هم بودیم باهاشون، ولی مصلحت ما نبود که بیشتر از این موضوع رو آشکار بکنیم. خب حالا این بولیه که گرفته، حرفی که او زده، اینا بولدش میکنن، به نظر من اصلا حرف جدیدی نیست. نتانیاهو رسما آمد گفتش که اونایی که به عنوان سبز دارن تو جمهوری اسلامی میجنگن سربازان اسرائیل هستن که دارن با رژیم ایران مبارزه میکنن در خط مقدم. این اون گفت. حالا من بخاطر این حرف نمیخوام بگم اونا اسرائیلی هن یا از اسرائیل پول میگرفتن، نه نه نه، همین مشاور سابق آقای موسوی در مصاحبه‌های اخیرش داره حرفایی میزنه که خیلی بامزه است، چون متهم شده به این که تو اصلا نفوذی جمهوری اسلامی هستی، اونم برای که ثابت کنه نفوذی جمهوری اسلامی نیستن به قسمتهای از ویکیلیکس اشاره کرده که مثلا نماینده سفارت آمریکا میگه که من با امیر ارجمند حرف زدم، اینجوری گفت، اونجوری گفت، من اینجوری گفتم، نظر منم اینه، و این گزارش ها و این مصاحبه ها که اون خودش داره بهش اشاره میکنه واقعا بعضیش تکون دهنده است. قطعا آدمو به این فکر میندازه که ای 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 عجب ارتباطاتی این، و اصلا اینا کار میکردن با هم. منتها بعضی از این حوادث رو من زیاد روش تاکید نمیکنم، برای اینکه سالها باید بگذره تا ما واقعا در بیاد موضوع. اخیرا دیدم اینو دیگه چیز عجیبی نیست، انگلیس ها اسناد مربوط به کودتای 28 مرداد و با اینکه طبق قاعده بعد از 50 سال باید اسناد محرمانشون منتشر بکنن، این کارو نکردن. یعنی ما حداقل 50 سال باید صبر کنیم، اگر تازه اینا طبق روتین عمل بکنن 50 سال باید صبر کنیم تا بعضی از اتفاقات تکون دهنده پشت صحنه اگر وجود داشته باشه یا نداشته باشه معلوم بشه. من پس خیلی نمیخوام درباره این قسمت‌های ماجرا تاکید بکنم، اگرچه شواهد تکون دهنده‌ای گاهی وجود داره و حرفایی میزنن که واقعا آدم رو به فکر فرو میبره، ولی اتفاقات دیگه‌ای هست که طرف قبول داره که اینجوری اتفاق افتاده، اصلا بحثی توش نیست. من به اونا کار دارم، به اون مسلمات کار دارم. اون مسلمات رو وقتی میبینیم کاملا به نظر من معلوم میشه که اگر تفکر سکولاریستی وجود نداشت، اگر رهبری دینی آنچنان که امام خمینی میخواست از یارانش مقبول واقع میشد، امکان نداشت طرف چنین رفتاری سیاسی که خودش بهش معترف انجام بده، امکان نداشت، امکان نداشت. بنابراین معتقدم ریشه این فتنه رو باید در جای دیگه دید، عمقش رو باید از این ماهیت دید، یعنی همه جا مسئله همون تفکر باطل دینیه که وجود داره و داره چالش میکنه با تفکر درست. جلوتر که بریم به آیاتی میرسیم که من براتون میخونم، حالا بعدن میرم همین درست فصل بعدی از آیات سوره طه هاست، واقعا آیات عجیبیه. من فقط بذارید یه اشاره کنم چون دیگه وقتمون داره تموم میشه. فقط بذارید من یه دمونستریشن بهتون بگم که من 3-4 هفته است که برای چه بحثی خیز برداشتم که به نظرم بسیار هم مهمه. خیلی خیلی مهمه. بذارید لاغل دموشو به شما بگم. درست بعد از همین آیات سوره طه شما میرسید به این تعبیر که و ما اعجلک عن قومک یا موسی. خیلی این سوال سوال جالبیه. این کلمه اعجلکه ما روش خواهیم ایستاد. کلمه شاختاری نیست، از همون ریشه تعجیل و عجله میاد، یعنی وقتی که یکی از دیگری جلو میفته. به زبون امروزی بگم یه جور شکاف، شکاف بین موسی و مردمش. چه شکافیه که قرآن اینجا باهاش کار داره؟ و بعد نشون خواهم داد همین شکاف میان پیغمبر اکرم و مردمش هم وجود داشت. و بعد نشون میدم که همین شکاف امروز میان رهبری در ایران و عده مهمی از نخبگان سیاسی ایران وجود داره. همین شکاف. من این حرفا رو دارم. یه شکافیه که قرآن کار داره روش. از علایم فتنه 88 میگم پدر، از علایم فتنه سامری و فتنه سقیفه و از من میپرسید فتنه 88 همین شکافه. من میخوام راجع به این چیزا حرف بزنم و اصلا نمیخوام اسناد عجیب غریب پنهان رو کنم برای شما. میخوام نشون بدم که وقتی میگم فتنه 88 فتنه سامریه و فتنه سقیفه اینا با هم یه فتنن، دقیقا منظورم چیه. همین. امروز هم همین بحث رو تو این 4-5 دقیقه ای که مونده، تنها کاری که میتونم بکنم اینه که از همینجا ادامه بدم گفتگو رو. و روایات دیگه ای رو برای شما بخونم تا شما ببینید که وقتی صحبت از ولایت و رهبری دینی میشه درباره چه پدیده شگفت‌انگیزی ما داریم حرف میزنیم. شگفت‌انگیز نه، چه پدیده اساسی و چه درباره چه رکن مهم میداریم حرف میزنیم. من حقیقتش از همین کتاب اعمالی که اینو به شما بگم، این اعمالی انقدرام کتاب فوق‌العاده‌ای نیست، کتاب بسیار معمولیه. به همه روایتش هم نمیشه قسم خورد، جز کتب اربعه شیعه نیستش که بگیم همه روایتش عالی و صحیح هند. ولی من با اطمینان به شما عرض میکنم امثال این روایات بسیار زیاده در متون دینی ما. به من بگید میگم تواتر مضمونی داره. حالا شاید تو این حدیث خاصه تو که تو اعمالی مفید یه جایش هم سندش یه لنگی بزنه، منم اصلا در سند بررسی اسناد این احادیث نیستم، ولی چنین محتوای چنین احادیثی اینقدر زیاده و به زبانهای گوناگون تکرار شده با احادیث درست و درستی به نظر سند و نیمه درست، اینقدر زیاد تکرار شده که با اطمینان میشه گفت مضمون این روایات اصل حرفی که میخواد بزنه تواتر داره و مولای درزش نمیره. من امروز از قضا 3 روایت از ابن عباس برای شما آورده بودم، یک روایت از عبدالله مسعود که تأکید میکنم عبدالله مسعود و ابن عباس جزو راویان موثق اهل سنتند. شما اگر روایات ابن عباس رو بگیرید از اونها در بخش معارف و این حرفا هیچی براشون نمیمونه، کاملا به روایاتشون اعتماد دارن، علل اصول اعتماد دارن. عبدالله مسعود هم همینطور. و یک روایت هم از امام صادق میخواستم برای شما بخونم که اهمیت این موضوعی که داریم میگیم رو تأکید بکنه، ولی هیچ کدوم این روایات مبنای بحث من نیست. مبنای بحث من همون مبنای عقلانیه که دائما روش دارم کار میکنم، یعنی سکولاریزم یک اندیشه بسیار فاسد، بسیار خطرناک و بسیار رایجه در تاریخ تفکر دینی. قدمتش به بنی اسرائیل میرسه، نه بالاتر از این قدمتش به انبیاء قبل از موسی میرسه و قطعا یک تفکر باطله. من اینو اصل حرفم اینه. این روایات رو من راستشو بخواید به 2 دلیل برای شما میگم، یکی به خاطر اینکه تیمنن و تبرکنه، به چه حالا به 2-3 دلیل. دیگه اینکه بالاخره بحث روایی هم میتونه جالب باشه و از همه جالبتر این که فکر میکنم روایات برای شما جالبه، یعنی متاسفم که تا حالا نشنیدین درجه از اینا رو. واسه اینه که من نقل میکنم که لااقل به گوشتون بخوره تا فکر نکنید که واقعا این حرفا الان در اومده و الان داره ساخته میشه. من به بسیار از این روایات پیش از این دائما اشاره میکردم. مثلا میگفتم ما روایات فراوانی داریم که میگوید که اگر تئوری درست دینی شما نداشته باشید، هر چقدر هم میخواید اعمال دینی داشته باشید، هیچ فایده ای براتون نداره. یادتون میاد هی میگفتن روایت فراوانی داریم. من دارم یه گوشه ای از این فراوان رو به شما نشون میدم. یه دارم مشت نمونه از خرواره، دارم چند تا از این فراوان ها رو نشون میدم که شما مطمئن شید من حرف الان نیست. این کتاب الان که چاپ نشده، این عمالی شیخ مفیده. این دمونستریشن بحث منه. ولی اجازه بدید که من در همینجا بحثم رو کات بکنم با این دمویی که گفتم. امیدوارم که تونسته باشم لااقل تصویری از گفتگویی که میخواستم امروز بگم رو برای شما ارائه بدم تا بتونیم در جلسات بعد این تصویر رو دقیقاً ترسیم کنیم و نقاشی کنیم و ارائهش بدیم. خب حیف شد، من خیلی مطالب آورده بودم که امروز درباره‌اش صحبت کنیم، ولی حتما خیلی درش بوده که موند برای جلسه بعد. امشب شب آخر ماه ذی‌قعده است، فردا روز شهادت امام نهم ما، امام جواد علیه السلام. خواهرانم، برادرانم، این رو اول ماه ذی‌قعده گفتم، به فال نیش میگیرم که در آخرش هم دارم میگم. ذی‌قعده ماه استجابت در وقت شدته. اگه مشکل بزرگی دارید، اگر احساس اضطرار میکنید، اگر آرزوی بزرگی دارید و نرسیدن به اون شما رو آزار میده، اگه جایی از زندگی براتون شدید شده، اگر فشاری روتون هست که گاهی حس میکنید تحملش براتون سخت شده، این بله حالا دیگه باید بگم کمتر از 24 ساعت وقت دارید دیگه. فردا شب همین موقع شب اول ماه ذی‌حجه است و شما دیگه فردا شب این موقع اون نماز معروف ماه ذی‌حجه رو میخونید. خیلی عجیبه. بله ما حالا شاید بعداً دربارش ولی صحبت کنیم درباره این که آیا شما فکر میکنید این که گفتن دو رکعت نماز بخونید و این آیه رو توش هی تکرار کنید فقط برای و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر و تمم میقات ربه 40 لیله بوده؟ کی میتونه اینو بگه که فقط برای این بوده؟ چه کسی میدانه قسمت دوم آیه به اندازه همین قسمت اولش مورد توجه این نماز نبوده باشه؟ و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، که ما درباره صحبت کردیم. بهتون میاد که درباره این آیه صحبت کردیم، تتبع سبیل المفسدین، لا تتبع سبیل المفسدین. ولی در هر حال این رو گفته باشم که این دههی که مومان دههی ذی‌حجه گفته میشه دیگه اوج پرواز آدمایی که اهل سیر و سلوکن. قبلا گفتم با شروع ذی‌قعده اونهایی که میخوان اربعینی بگیرند شروع میکنند و این دیگه اسرارش حالا دیگه وقت دیگه‌ای باید صحبت کنیم که این اربعین چیست. هرچه که هست خیلی مهمه. سحرگه رهروی در سرزمینی همین گفتین معما با قرینی که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه بماند 40. بله. گفتند که والفجر و لیال عشر، اشاره به شبهای این دهه ماه ذی‌الحجه داره. ولی من اجازه بدید که ذی‌الحجه رو انشاءالله خودتون در میابید. بذارید از این کمتر از 24 ساعتی که به پایان ماه ذی‌قعده هست کمی یاد کنید. کمتر از 24 ساعت، شک نکنید کمتر از 24 ساعت، چون فردا 30 ذی‌قعده است، یعنی امکان نداره که 31 روز بشه ماه قمری. غروب فردا پایان ماه ذی‌قعده است و ذی‌قعده ماه اجابت در وقت شدته. اگر کسی احساس میکنه شانه هاش خم شده زیر فشار شدید چیزی از مشکلات زندگی، امشب رو که شب جمعه است و آخرین شب جمعه ماه ذی‌قعده است دریابه. لازمه بگم که همین الان فرشته ای از جانب خدا به آسمان دنیا آمده و ما رو ندا میده، اونم از سوی خدا ندا میده، از جانب خدا ندا میده که کسی با من کاری نداره، کسی مشکلی نداره من براش حل کنم، کسی آرزویی نداره من برآورده کنم، کسی دعایی نداره من مستجاب کنم، کسی نقطه ضعفی تو زندگی نداره من برطرف کنم، کسی گناهی نکرده من بیامرزم، کسی روزی نمیخواد من بدم، هیچکی با من کاری نداره. و میگه این فرشته از اول غروب تا مطلع الفجر صدا میزنه و همینجور صدا میزنه. بیایم از خودمون یک سوال بپرسیم. این حرف آخر منه، بعدم غزلی رو تقدیم میکنم به امام جواد و بحث رو تموم میکنم. بیایم از خودمون یک سوال بپرسیم، یک سوال آماری بپرسیم. با جامعه شناسی که داریم، با آدم شناسی که داریم، با محیط شناسی که داریم، با درک واقعا طبیعی و صمیمانه ای که از محیط اطرافمون داریم، درک واقع بینانه ای که از محیط اطرافمون داریم، با همین درک ساده و جدی، با همون درکی که بر اساس اون درک میریم معامله میکنیم، میریم انتخاب رشته میکنیم، میریم شغل انتخاب میکنیم، میریم تصمیم میگیریم در زندگی اجتماعیمون، ما همه بر اساس درکمون از محیط اطراف از این کارا میکنیم دیگه، مگه نه؟ بیایم بر اساس این درک یک سوال از خودمون بپرسیم. جمعیت جهان، نمیگم جمعیت جهان چند میلیارده، جمعیت ایران حدود 70-80 میلیونه، از این عده حدود 50 میلیونش حدوداً قاعدتاً محل این سوال هستند. سوال من بسیار ساده است. به نظر شما از این 50 میلیون، از این 50 میلیون چند نفرشون امشب این فرشته‌ای که از جانب خدا صدا می‌زنه رو صداش می‌کنن که بیا من با تو کار دارم؟ اونم با تئوری درست دین. نمیخوام بگم چند نفر بیگناهند، چند نفر هر شب عشق میریزند، روایت عشقوی خوندم براتون، نه سوالم این نیست. نمیخوام بگم چند نفر هر شب عبادت میکنند، نه، ساده بپرسم، خیلی ساده بپرسم، چند نفر هر شب میشینند چند آیه قرآن میخونند قبل از خواب یا بعد از بیداری؟ نمیدونم، شما زمانشو بگید. چند نفر میشینن یکمی قرآن میخوانند؟ از این 50 میلیون به نظر شما چند نفر یه رابطه صمیمانه‌ای با شبهای جمعه دارند، با اون فرشته دایی؟ اصلا چند نفر فرشته ها دستورات خداوند، زندگی دینی با تئوری درست دینی، ولایت دینی، تصمیم اجتماعی دینی، مسئولیت دینی، تکلیف دینی، آرزوی دینی، عشق دینی، برای چند نفر موضوعیت داره امشب؟ بیاد بپرسیم از خودمون، واقعا بپرسید از خودتون. تهران میگن 6 میلیون جمعیتشه، شبها به 12 میلیون میرسه، یا برعکس روزها به 12 میلیون میرسه شبها 6 میلیون جمعیتشه. بیاید 12 میلیونیه رو حساب کنیم، یه عدد بگید. 100 هزار دارن این روزا آمار نفوس و مسکن میگیرن، جمعیت 12 میلیونی تو هر خونه ای اگر بگیریم که جمعیت حالا 6 میلیونی چه میدونم، تو هر خونه ای اگر بگیریم 5 نفر زندگی کنن به طور متوسط، چند تا خونه داره تهران؟ بگید آقای مهندس. 6 میلیون تقسیم به 5 چند میشه؟ 1 میلیون. ها 1 میلیون، حالا بگیم 1 میلیون باشه. اگه بگید 100 هزار نفر دارن از این دعاها میخونن، یعنی واقعا شما فکر میکنید از هر 10 خونه در تهران، از هر 10 خونه یک خونه واقعا یه نفر تو شب بلند شده داره عبادت خدا رو میکنه، شب سحر؟ واقعا شما اینطور فکر میکنید؟ بله نماز خون زیاد داریم البته، ولی آدم هایی با تئوری درست دینی، آدم هایی که دین رو همه زندگیشون بدونن، همه زندگیشون بدونن، آدم هایی که ائمه براشون مهمند. سؤال بیرحمانه بپرسم، چند نفر اصلا موضوعیت داره براشون به این تقویم ها نگاه کنند؟ امشب شب شهادت امام منه. یفرحون به فرحنا و یحزنون به حزننا. چرا فرصن یادشونه که امشب شب آخر ماه ذی‌قعده است؟ یادشونه یعنی موضوعیت داره براشون. چند نفر نمشت خیلی اینه که قرآن میگه و ما اعجلک عن قومک یا موسی. موسا اینا به تو ایمان رو بردن، مسلمونن، نماز میخونن، ولی موسا تو همه زندگی دینه. تو به خاطر اینکه به میقات من بیای انگار داری بال در میاری، ولی فکر میکنی قومت در چه حالی هن؟ موسا همین امشب که شب جمعه و شب ماه ذی‌قعده است، در میان خونه هایی که توش نماز خونم هستند، حالا از این ور سوال کنم، فکر میکنید چند تا خونه دارن الان پاسور بازی میکنن؟ یا شب تا صبح میشینن پای اینترنت چت میکنن؟ یا خیلی کارهای دیگه این میکنن که نباید بکنن؟ راحت بگم نباید بکنن. چه زندگی شما دارید؟ اینه و ما اعجلک عن قومک یا موسی. موسی تو داری بال در میاری پیش من، به کوه طور نرسیدی، اشکت مثل سیل جاری شده. موسی از قومت چه خبر؟ اینه ماجرا. من فقط یک کلمه حرف دارم. امام جواد، امام جواد ماست دیگه، از جواد بهتر چی میخواید؟ جوده داره، یعنی منتظر نمیمونه شما بخواید، ببینتتون، در چهرتون این علامت رو ببینه میگه بیا. تازه بیشتر از اونی که فکرشو بکنی، امام جواده دیگه، اونم جوادی که در 25 سالگی شهیدش کردن. ببین چجوری زندگی کرده این جوان که در 25 سالگی شهیدش کردن و معروف شده به اینکه عجب آدم با جوادیه، عجب آدم با سخاوت. نه جود از سخاوت خیلی بالا داره، جود از سخاوت خیلی بالا داره. خب فکر میکنم اشتباهه اگه امشب دست به این دستگیره مستحکم نزنیم و ازش طلب نکنیم که ای امام بزرگوار، ای امامی که ما خیلی به تو و فرزندان تو و پدران تو ظلم میکنیم، اینو ما معترفیم، اما با همین اعترافمون آرزو داریم جزء اونهایی بشیم که در سوره طه خواندیم که به ما گفت و انی لغفار لمن تاب و عمل و عمل صالحا ثم اهتدا. ما میخوایم تئوری دینیمون درست باشه، ما میخوایم زندگی دینیمون درست باشه، ما اینو میخوایم از شما، نه بالاتر از این. ما میخوایم در این شکاف بزرگ ما جز اون کسانی باشیم که جز به یاران انبیا هستند، نه جز به اون کسانی که حتی ناآگاهانه میپیوندن به صف اون کسانی که قاتل انبیا و فرزندان انبیا هستند و بودن. این سوال من حرفم خیلی ساده است. من به امام جواد میگم که خب بود که یار نرنجد ز ما به خلق کریم، که از سوال ملولی ما از جواب خجل. سوال نکن از ما، جوابم نخواهد، ما شو سوال کنیم و که جز خجالت سرمون بندازی پایین، حرف که باید بزنیم خیلی آدم باید پر رو باشه که بخواد جواب بده. من یه فقط سرمون بندازم پایین چون میدونم این جواده. خب اینا همه درست، ولی شما که باید بزرگواری کنید. ما نمیخواییم جز کسانی باشیم که بالاخره یه روزی دست به خون سید حسن نصرالله آلوده خواهند کرد، زبونم لال، دست به خون انبیا و فرزندان انبیا آلوده کردند و بازم میکنند. ما میخواییم با تمام گناهکاریمون جزء اون پرچمی باشیم و پشت اون پرچمی باشیم که در مقابل قتله انبیا و فرزندان انبیا میسته. و البته که گناهکاریم و البته که پشت این پرچم خطاهای بزرگی و حتی اختلاسهای بزرگی رخ میده و ما میدانیم که رخ میده. ولی ما میخوایم پشت این پرچم باشیم. همین. ما میخواییم در این گپ بزرگ، در این شکاف بزرگ جزء مردانی باشیم که به موسی ایمان آوردن با تئوری درست. صف مژگان تو بشکست چنان دلها را کسی نشکند این گونه صف اعدا را. نیش خاری اگر از نخل تو خواهم خوردن، کافرم کافرم اگر کافرم کافرم گر نوش کنم خرما را. کافرم کافر اگر نوش کنم خرما را. گر ستاند ز سبا گرد رهت را نرگس، ای بسا نور دهد دیده نابینا را. بی بها جنس وفا ماند هزاران افسوس، که ندانست کسی قیمت این کالا را. حالیا گر قدح باده تو را هست بنوش، که نخورده است کس امروز غم فردا را. کسی از شمع در این جمع نپرسد آخر، کس چه رو سوخت پروانه بی پروا را. عشق پیران سرم شیفته تفلی کرد، که به یک غمزه زند راه 200 دانا را. سیلی از گریه من خواست، ولی می ترسم که بلایی رسد آن سرو سهی بالا را. به جز از عشق فروغی کز چشم تو فتاد، به جز از عشق فروغی کز چشم تو فتاد، قطره دیدی که نیارد به نظر دریا را. والحمد لله و صلی الله علی محمد.